ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی های اخیر در این کشور را بی اساس خوانده رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند. آقای مجاهد می افزاید که اگر نگرانی وجود داشته باشد بدون ادعای به گفته وی بی فایده در رسانه‌ها که از خانه آمه را مغشوش می سازد باید مستقیما با حکومت طالبان در میان گذاشته شود. مقامات ملکی و نظامی پاکستان در این اواخر حکومت طالبان را متهم کردند که از مناطق زیر کنترل آنها در پاکستان حملات صورت می گیرد. در تازه ترین مورد، حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی ادعا کرد که افغانها در ناامنی های اخیر در این کشور دخیلند و شواهد را نیز به این ارتباط با حکومت طالبان شریک ساختند. قبل از این صدر اعظم شهباز شریف نیز گفته بود که طالبان باید از ورود دهشت افغانان به خاک پاکستان جلوگیری کنند. اجلاس سه روزه اقتصادی افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانه آغاز شد. اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان میگوید 150 تن از مقامات و تجار افغان به این نشست دعوت شدند. در این حال وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که نشست مقدماتی اجلاس تواصل تجارتی بین افغانستان و قزاقستان به اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان دیروز افتتاح شد. ملی پوشان تکواندو افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی بازیکنان آمریکایی، عراقی، کره‌ای جنوبی و گوام را شکست دادند. بر اساس گزارش فدراسیون تکواندو، محسن رضایی در وزن دوم 58 کیلو در دو راوند حریف آمریکایی‌اش را شکست داد و به مرحله ربع نهایی صعود کرد. محسن رضایی قهرمان آسیا است. حکمت الله زین در وزن 68 کیلوگرم رقیب عراقی خود را شکست داد و راهی مرحله ربع نهایی شد. رامین امینی در وزن 54 کیلوگرم بر حریف کره جنوبی اش برنده شد و به دور نیمه‌نهایی راه یافت. رامش حسینی نیز در وزن 80 کیلوگرم رقیب خود را از گوام شکست داد. و یک مقام ارشد نظامی اوکراین میگوید در حالی که جنگ در تمام جبهه شرقی ادامه دارد، روسیه برای دومین روز پیهم موج تازه از حملات تیارات بی‌پیلوت را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام داد، ولی بدون خسارات و یا تلفات دفع شده است. سرهی پوپکو والی منطقه امروز در شبکه تلگرام نوشت که مانند دیروز موج حملات امروز روسیه گسترده بود و هشت حمله پیهم توسط تیارات بی‌پیلوت شاهد ساخت ایران بر کیف صورت گرفت که همه آنها رهگیری و منهدم شدند. پایان اخبار. ده و سه دقیقه شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را رد می‌کند. حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی چنین ادعا کرد.
شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک می ساختیم. من می گویم که در عقب این رویدادها افغان‌ها هستند.
بازداشت شب گذشته مهاجران افغان در اسلام آباد و سپس رهایی آنها.
در شهره که وقت هجومی از پلیس باز موتاد خورد و کلان داخل میشن با خلق وحشت دهشت تنها از یک بلاکی از ده بر جهان در موتاد بار میکن.
انکشافات مهم جهان را نیز دنبال میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده.
مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و از شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان ادعا کرده که افغانها در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل هستند و شواهد را در این مورد با حکومت طالبان شریک ساختند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در اعلامیه جداگانه از دست داشتن افغانها در حمله به یک پاسگاه نظامی در ایالت بلوچستان صحبت کرده و از حکومت طالبان خواسته جلو حراس افغانان را در خاکش بگیرد که به گفته وی در خارج از مرز سبب ایجاد ناامنی می شوند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را بی اساس خوانده رد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هنا ربانی کاهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان ادعا کرده که در نامنی‌های اخیر پاکستان افغان‌ها دخیل هستند. هنا ربانی روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون آج پاکستان گفته از تابعیت حمله کنندگان مشخص شده که آنها افغان‌ها هستند. و می افزاید
شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک می ساختیم. من می گویم که در عقب این رویدادها افغان‌ها هستند.
خانم کاهر در مصاحبهش ادعا کرده که در نامنی‌های اخیر در پاکستان برخی از افغان‌ها هم دست دارند که با ویزای صحی به این کشور رفتند. این در حال است که پیش از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این نوع ادعاهای مقام‌های پاکستانی گفته که چنین شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد افغان‌ها در نامنی‌ها در پاکستان دست داشته باشند. هنا ربانی کاهر همچنان گفته که پس از تغییر حکومت در افغانستان آمار حملات در پاکستان ترسناک است. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز روز چهارشنبه در یک اعلامیه ادعا کرده که در حمله بر یک پاسگاه نظامی در ایالت بلوچستان به تاریخ 12 جولای افغان‌ها دخیل بوده و به گفته او مهاجم کشته شده در این حمله باشنده کندهار است. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده جلو حراس افغانان را که به گفته صدر اعظم پاکستان در خارج از مرز حملات را انجام می‌دهند بگیرند. مقام های پاکستانی در حال موضوع دخیل بودن افغان ها در نامنی های این کشور را مطرح می کنند که پیش از این به شمول وزیر دفاع و لوید ریسیز این کشور دیگر مقام های پاکستانی حکومت طالبان را متهم کرده بودند که علیه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی که به گفته آنها در افغانستان فعالند و از این کشور حملاتی را در پاکستان تحریزی می کنند اقدام نمی کند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. آقای مجاهد روز پنجشنبه در توییترش نوشته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. مجاهد گفته است این گونه ادعاها به نفع هر دو کشور نیست و به گفته او اگر این نگرانی نزد جانب پاکستانی وجود دارد به جای ادعای رسانه‌ای باید با آنها گفتگوی رو در رو داشته باشند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پیش از این از پاکستان خواسته بود که به جای ملامت کردن افغان‌ها تدابیر امنیتی خود را بهتر کنند. مقام‌های پاکستانی در حال افغان‌ها را متهم به دست داشتن در نامنی‌ها در پاکستان می‌کند که اخیراً رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته و در آخرین رویدادی که یک شنبه گذشته در باجبر خیبر پختونخوا در یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام این کشور رخ داد و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 63 تن کشته شد.
از سوی دیگر شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پلیس شب گذشته ده ها افغان را در این شهر بازداشت و صبح امروز در بدل پول رها کرده است. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پلیس وارد خانه های این افغان ها شده و آنان را اذیت و آزار کرده. همکارم با جزئیات بیشتر.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس این کشور ناوقت چهارشنبه شب به خانه های افغان ها در منطقه F17 هجوم برده و 34 تن آنان را بازداشت کرده است. این شورا می افزاید هرچند صبح روز پنجشنبه آنان را در بدل پول رها کردند، اما این بازداشت وارد خانه های این افغان ها شده و آنان را آزار اذیت کردند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در شرک F17 هجومی از پلیس باز موتاد خرد کلان داخل میشن با خلق وحشت دهشت. تنها از یک بلاک از 10 نفر جوان در موتورها بار میکن با تانه ترنول انتقال میتن. در حالی که از 3 بلاک از جوان نفر را به نصف شب کجاگیر کرده و بار کردن بردن هیچ شکی نیست که بیشتر از 35 نفر باشه. این شب بالای تو زنش تیفلش چی گذاشته باشه. ساعت 6:30 بجه و گونه او به مخیز میگه لازم است خود چون میزنن یا رفت رها میکن.
یکی از باشندگان که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که چهارشنبه شب برای او اعضای خانوادهش یک شب ترسناک و دشوار بود.
ساعت 1:30 شب بود، از فال مخاب بودن، دروازه به شدت زدن، بعدا اخر داخل شدن، من به زنا اسناد خود نشان دادم که من ویزا دارم، پاسپورت دارم، اونا بدون اطلاعی با اسناد ما مره بردن اندام مطر کوچک شاندن، با زور و با بدماشی از ما پرسان میکرد پلیس که شسته بود که چقدر پول دارید خانه، چندی با ما میز جان خدا بکشیم، نفری که با ما بودوره دو روان کرد پشت پول و امر بانوان گروگان بانوان تزمین بانوان زامن نگاه کرد. ساعت ها ما داخل مطر نشسته بودیم، بالاخره اون نفر با پول آمد و در رام هرچی پول داشتیم به کتام از ما از ما گرفت.
او افزود که پلیس یک موتر بزرگ را به خاطر بردن افغان ها آورده بود و با گفته وی حدود 20 نفر دیگر را هم با خود بردند و صبح دوباره آزادشان کردند. یکی از افغان های دیگر ساکن در منطقه فبده اسلام آباد که او نیز به دلیل نگرانی از تهدیدات پلیس نامش را نگرفت میگوید این وضعیت همه را به ترس انداخته بود
و در این منطقه همه مردم شوکه شدند و تشویش دارند و نگران هستند که گویا این عمل دوباره صورت نگیرد و از حکومت پاکستان تقاضا داریم که به حقوق مهاجرین توجه جدی کنند.
از سوی دیگر نوار ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که یکی از افغان‌ها وضعیت خانه‌اش را به تصویر کشیده و می‌گوید پلیس همه وسایل خانه‌اش را برهم زده است. این در حالی است که پلیس اسلام آباد با نشر اعلامیه در صفحه تویترش بدون ذکر اتباع افغانستان گفته که عملیات مشترک پلیس اسلام آباد و نیروهای امنیتی 72 تن از اتباع خارجی که هیچ مدرکی و اعتی نداشتند را روانه زندان کردند و این عملیات جریان دارد. پلیس پاکستان در حال از این عملیات خبر می‌دهند که به تازگی به شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هینا ربانی‌کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان شماره از مقام‌های پاکستانی دیگر ادعا کردند که افغان‌ها در نامنی‌های اخیر در پاکستان درج دارند. اما شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این ادعاها را رد کرده میگوید افغانهای مهاجر در پاکستان در حال حاضر اجازه گشت و گذار و دفاع از حقوقشان را ندارند، چه رسد به اینکه در نامنی ها دست داشته باشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران تن از افغانها که پرونده های مهاجرت به امریکا و کشورهای دیگر را داشتند برای تعیین مراحل اسنادشان به پاکستان مهاجر شدند و اکنون با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی شب و روزشان را سپری میکنند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه امریکا میخواهند تا هرچه زودتر به پرونده های مهاجرتیشان رسیدگی کرده و آنان را از مشکلات موجود در پاکستان نجات دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی حکومت طالبان از تشکیل 40 ولسوالی جدید و تعیین حدود 427 ولسوالی خبر می دهد. معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس خبری امروز همچنین گفت 100 قریه نیز تازه تأسیس شده. آگاهان امور نیز ایجاد واحدهای جدید اداری را سهولت به مردم عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس حسابدهی دولت به ملت گفتند تشکیل 40 ولسوالی جدید را در پلان دارند. عبدالله مختار معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در این کنفرانس که صبح امروز پنجشنبه در کابل برگزار شد همچنان گفته است وزارت داخلی حکومت طالبان حدود 427 ولسوالی که به گفته او از قبل منظور شده بود را نیز تعیین کرده است. عبدالله مختار همچنان گفته که 100 قریه جدید هم از سوی حکومت طالبان تشکیل شده.
در مناطق مختلف کشور 100 قریه جدید جور شده. در چوکات معاونیت اول وزارت داخله پلان تأسیس تقریبا 40 ولسوالی جدید را دارد. فعلاً هموطنان از این مستفید می شوند که 40 تعمیر ولسوالی های جدید ایجاد می شوند و همه مردم از این پروژه ها مستفید می شوند. 27 ولسوالی که قبلا منظور شده بودند به شمول مراکز حدود 40 آنها تعیین شده و منظور شده.
معینه تامیناتی وزارت داخله حکومت طالبان در این کنفرانس گفته که برخی ولسوالی ها را هم تغییر و تبدیل و یا ادغام کردند. بر اساس گفته های عبدالله مختار حکومت طالبان ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب را به گفته او با در نظر داشت نیازمندی مردم به ولایت بادغیس مدغم کرده و نایب آباد ولسوالی سمنگان نیز به ولایت بلخ تعلق گرفته است. عبدالقیاس فردک رئیس عمومی پیشین واحدهای اداری ارگانهای محل در مورد اهمیت ایجاد ولسوالی ها یا واحدهای اداری جدید بر زندگی مردم به رادیو آزادی گفت
واحدهای اداری خود هر قدر زیاد شود به خاطر سهولت مردم است، چون تمامیت ارضی افغانستان 24 کلان است و از زیادتر جای ها چون افغانستان تمام بشه سبلوگور است که هاست نه دیگه با واحدهای اداری مردم دسترسی پیدا کردن نمیتونه. اگر جاهای زیادتر وقت فرضاً یک مساقلا داریم، یک ولسوالی که 70 کیلومتر طول داره، مگم 70 کیلومتر یک نفر که میاد تا مرکز ولسوالی بسیار برای دشوار تمام میشه، یا برای کلینیک یا برای مکتب یا برای لیسه مشکلات داره. و اگر واحدهای اداری زیاد شما با مردم یک سهولت جامع تام است.
حکومت طالبان در حالی از افزایش ولسوالی‌ها یا واحدهای اداری و قریه‌ها خبر می‌دهد که 34 ولایت افغانستان دارای 408 ولسوالی‌اند. حکومت طالبان در حال دومین دور کنفرانس حسابدهی خود را آغاز کرده که تا هنوز موفق به داشتن مشروعیت داخلی و بیرون مرزی نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر قاضی فدرال حاضر شود. او به تحریک مردم برای خشونت و تلاش لغو نتایج انتخابات سال 2020 متهم شده است. در حالی که ترامپ برای اشتراک در انتخابات آینده تلاش می کند، اگر مقصر شناخته شود، امکان دارد تا به یک سال حبس محکوم شود. همکارم آرش همایون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده. او بارها تاکید کرده که در این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقلب شده. اما جو بایدن رئیس جمهور فیدی آمریکا میگوید که هیچ شواهدی در مورد این ادعای ترامپ وجود ندارد. به دنبال ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات، در 6 جنوری سال 2021 میلادی حامیان او برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه خشونت‌ها 5 تن کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سالگرد هجوم بر ساختمان کنگره آن کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را مسئول این رویداد خوانده و از مردم آمریکا خواسته بود تا فیصله کنند که آیا خشونت سیاسی را به حیث یک اصل میپذیرند یا خیر. به گفته آقای بایدن، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد که از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کند. جو بایدن به مردم آمریکا اطمینان داده که هرگز همچو حمله تکرار نخواهد شد. انتظار می رود که امروز اتهامات وارده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا توسط مجریان قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد و آقای ترامپ حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در برابر قاضی حاضر شود. محکومیت به این اتهامات می تواند به یک سال حبس دونالد ترامپ در زندان منجر شود. دونالد ترامپ اتهامات وارده مبنی بر تحریک مردم به خشونت را رد کرده است. بر اساس یک نظرسنجی، حدود 2/3 آمریکایی‌ها حمله 6 جنوری سال 2021 میلادی بر ساختمان کنگرسی این کشور را خشونت‌آمیز دانستند. اما دیدگاه بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این مورد به طور قابل توجه متفاوت است. یک کمیته کنگرس آمریکا هجوم 6 جنوری سال 2021 میلادی را بررسی و واسطه‌ها شاهد این رویداد گفتگو کرده. بر اساس لوی سارنواله ایالات متحده، بیش از 720 تن به ارتباط این رویداد در سراسر آمریکا دستگیر شدند که از جمله شمار به خلافکاری های اندک و تعداد هم به ارتکاب جرایم اعتراف کردند. در تاریخ بیش از 200 ساله دموکراسی آمریکا، از رویداد 6 جنوری سال 2021 میلادی به حیث یک روز تاریک نام برده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از نمایندگان این کشور برای افغانستان خواسته که نشست ها با طالبان را متوقف کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا ناوقت روز چهارشنبه این اظهارات مایکل مکال جمهوری‌خواه را در پاسخ به اظهارات اخیر رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بیان کرده و گفته که تعامل با طالبان به زنان و دختران افغان کمک نمی‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دنبال واکنش ها به نشست دو روزه هیئت های آمریکا و حکومت طالبان در دوحه، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از نمایندگان این کشور برای افغانستان خواسته که گفتگوها و نشست ها با طالبان را متوقف کنند. مایکل مک‌کال جمهوری خواه از منتقدان اداره جو بایدن دموکرات به خصوص در قضیه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا وقت روز چهارشنبه در توییت در واکنش به اظهارات اخیر رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان به نقل از آقای مک‌کال گفته که تعامل با طالبان به زنان و دختران افغان کمک نمی‌کند. مک‌کال افزوده که فرمان‌های سرکوب کننده علیه زنان و دختران افغان امروز بیشتر از هر زمانی که رینا امیری به عنوان نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شد. افغان‌ها از ایالات متحده آمریکا خواستار تعامل بیشتر نیستند، چون به زنان و دختران افغان کمک نمی کند و به عادی شدن رویکرد طالبان کمک می کند. این نشست ها باید متوقف شود. رینا امیری پس از پایان نشست دو روزه او و تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با هیئت از حکومت طالبان در هفته روان در دوحه در رشته توییت های نوشته بود که بنابر اصرار گسترده افغان ها و مدافعان حقوق بشر بر ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر به ویژه محدودیت های شدید علیه زنان و دختران با همکارانم در گفتگو با طالبان پیوستم. این دیدار پیش از این نیز با انتقادات مواجه شده است. شماره از فعالان و برخی از جنبش‌های سیاسی و مدنی افغان در چند روز گذشته با انتقاد از رینا امیری گفتند که او نباید ملاقات خود با طالبان به عنوان مامور وزارت خارجه آمریکا را به نام زنان افغان و فعالان حقوق بشر توجیه کند. رمزیه سعیدی فعال حقوق زن میگوید که زنان افغان خواستار تعامل با طالبان نیستند. او میگوید که اگر بخواهند با طالبان صحبت کنند، باید خود زنان افغان نماینده خودشان باشند، نه کسی دیگری. او افزود:
خب حداقل باید کسایی در برنامه های اشتراک بکنه که واقعا صادقانه و عاجزانه برای حقوق زنا و برای خواسته های زنا صدا بلند میکنن، نه کسایی که پشت پرده چیزی دیگری ولی ظاهرا صدا برای خانما بلند بکنن. نمیخوایم نام کسی رو بگیریم. یک سال قبل هم شاهده همچو کنفرانسی بودیم که در که برگزار شده بود، ولی مو بانوی که اشتراک کرده بود هیچ اصلا ما دستاوردی از او نداشتیم.
هدا خموش دیگر فعال حقوق زنان نیست با توجه به بی‌نتیجه بودن این گونه نشست‌ها میگوید که طالبان طی دو سال گذشته خودشان را ثابت کردند که آماده تعامل نیستند. خانم خموش می‌افزاید:
راه و روش‌های زیادی در طی دو سال بود که طالبان می‌توانستند ثابت بکنند خودشان که می‌توانند حاکم اصلی افغانستان باشند با برنامه‌های همشون و با پذیرش زنان، ولی در طی این دو سال خودشان حقیقت خودشان ثابت ساختن، بلکه محدودیت های بیشتری برای زنان و مردم و حتی برای آزادی بیان وضع کردن.
این در حال است که نشست دو روزه نمایندگان آمریکا با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و هیئت همراهش در دوحه قطر برگزار شد و دو طرف بر اعتماد سازی و حمایت از افغان ها تاکید کردند. هرچند این نخستین دیدار رسمی هیئت های آمریکا و حکومت طالبان بوده، اما در گذشته نشست‌های برای بررسی اوضاع افغانستان به خصوص درباره دختران و زنان برگزار شده، اما پس از پایان نشست هیچ تغییری در رفتار طالبان در قبال زنان و دختران نیامده است.
منیژه مجیدی دختر 18 ساله افغان شاگرد صنف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو مجیدی برای رادیو آزادی گفت سوم نمره صنفش بود که در مکتب بروی او و همصنفیانش بسته شد. بانو مجیدی از دو سال به این سو از رفتن به مکتب محروم شده است. او در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر از زندگی خود قصه می کند.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در برای دو سال دخترای زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارا رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در این دو سال خودم مصروف کتاب خوانی کردم. کتاب خواندن به خاطری که میتونیم، یعنی به خاطری که مکتبا بسته است، دانشگاه ها بسته است، میتونیم در خانه علم خود پیشرفت بکنیم، درس بخونیم. کتاب مطالعه کردن معلومات ما را زیاد میسازه، بخصوص درباره شخصیت های مختلف. وقتی ما مطالعه میکنیم میفهمیم که واد از زندگی خود بسیار سختی ها را دیدن و بالاخره امو راه را طی کردن و به موفقیت خود رساندن. ما هم در اون شرایط قرار داریم، فعلا شرایط سخت است، راه های رسیدن به اهداف ما بسته است و همین کتاب خواندن ما وقتی درباره شخصیت های معنوی، روحانی، دانشمندان، درباره پیامبرای ما وقتی میخوانیم، این انگیزه و جرأت بر ما میده که از سختی زندگی نترسیم و باید اهداف خود را پیش ببریم و به اهداف ما برسیم.
عمدتاً کدام کتاب ها را شما مطالعه میکنین و از چه طریقه؟
زیادتر از طریق موبایلم پی دی اف ها را دانلود میکنم و زیادتر به کتاب های تصوفی علاقه مند هستم، کتاب های هاکان منگوچ، همچنان کتاب های عمرو خالد که یکی از دعوتگرای خیلی خوب هستن، نویسنده خیلی خوب، و همچنان درباره کتاب های تصوفی وقتی میخوانی بر ما شخصیت های تصوفی را درباره زندگیشان بر ما معلومات میتن، به مثل ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، شمس تبریزی و مولانا، همچنان رابعه ادبی که اولین زنی است که تصوف در دوره وی آغاز شده.
شما گفتین از طریق پی دی اف کتاب میخونین، از لحاظ اقتصادی میتونین برین به کتاب فروشی و از کتاب فروشی کتاب بخرین؟
نه خیر، از لحاظ اقتصادی یعنی راحت‌تر نیستیم که بریم کتاب های زیادی بخریم و پول بدیم، ولی از طریق اینترنت وقتی ما کتاب از گروپ ها، مثلا گروپ های تلگرام و یا واتساپ وقتی میخواییم بر ما روان میکنن، وقتی اینترنت داشته باشیم حداقل بعضی کتاب هستن که سی ام بی و بعضی کتاب هایی که زیادتر باشن و مهم باشن و کتاب های کم ام بی را زیاد میخورن، 12 MB، 15 MB، 30 MB، ولی از این که بریم کتاب ها از بیرون بخریم راحت‌تر است در اینترنت.
چقدر زندگیتان را تغییر داده آنچه را شما در این کتاب ها میخوانین؟ چقدر بر شما الهام بخش بوده؟
در این شرایط خیلی مفید بوده، معنویت انسان بالا میبره، ما میتونیم به خود ما بپردازیم، با خود ما خلوت داشته باشیم، اول خود ما را تغییر بدیم، بعدش میتونیم ما جامعه را تغییر بدیم، از خود شروع کنیم، فامیل خود، جامعه، مردم و کشور خود، میتونیم بیشتر به خداوند نزدیک شویم. این کتاب های تصوفی خیلی مفید هستن، ولی شخصا اول رمان ها را مطالعه میکردم، داستان های زندگی را که قوای تخیل خیلی بلند میبرن، طرز صحبت کردن، نوشتن یا خیلی مفید بودن، ولی باز آهسته آهسته به کتاب های دیگر هم توجه کردم.
تا حالا چند کتاب را شما مطالعه کردین در جریان این حدود دو سال؟
زیادتر حساب نکردیم، ولی کتاب هایی را که در ذهن ما هستن تقریبا یک 15 کتاب، 20 کتاب شاید باشه. زیادتر رمان ها را مطالعه کردیم.
میشه از چند رمانی که تا حالا خواندین نام بگیرین؟
رمان هایی که مطالعه کردیم به حساب بوده، ولی رمان هایی که زیاد در دلم شیشتین بازوار نام نویسی کردیم، ملت عشق، نویسنده الیف شافاق، عشق آب حیات از در این آب درا، نویسنده آذر، لال بدخش، نویسنده ناشناس، دلبر وحشی، نویسنده آزیتا آشمیزاده، اورنگ، نویسنده ناشناس، حضرت یار، نویسنده غزل بلاسوز، از بیت الاحزان من تا فردوس تو، نویسنده فردوس.
بسیار خوب. خب منیجا جان، روزانه چند ساعت شما کتاب میخوانین؟
خودم در اوقات بیکاری تقریبا وقتی که مطالعه میکنم حدود 3 ساعت 4 ساعت مطالعه میکنم.
از نویسنده ها عمدتا کدام نویسنده ها را میپسندی و امرایشان آشنا هستی؟
من دو نویسنده را که بیشتر دوست دارم و کتابشان را مطالعه میکنم، هاکان منگوچ و عمرو خالد، اینا در طرز نوشته بسیار خوب هستن، یعنی وقتی من کتاب های زیاد را مطالعه میکنم خود خیلی راحت تر احساس میکنم، مفهومش را درک کردن میتونم، به این لحاظ من بیشتر به کتاب های اینا علاقه مند هستم.
منیجا جان، حتما از آنجایی که خودت عمدتاً کتاب‌ها را از طریق پی دی اف مطالعه می‌کنی، در خانه کتابخانه هم نداری؟
بله، به خاطر که شرایط اقتصادی خوب نیست که من بتانم کتاب بخرم و از این لحاظ کتابخانه ندارم، ولی داینده میخوایم یک کتابخانه بسازم. نه تنها بر خودم، میخوایم همگی راحت بتانن به او کتابخانه بیاین و کتاب هایی را که دوست دارن مطالعه کنن و معلوماتشون زیاد شد.
در آخر منیجه جان،